بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. نامه 60 نهج البلاغه نامه ایست که حضرت به دو گروه می نویسند. گروه اول فرمانداران حضرت است و گروه دوم کسانی که مسئول جمع آوری بیت المالند. قبل از شروع متن نامه یک توضیحی لازمه. زمانهای گذشته وقتی که حکومت اسلامی تصمیم به جنگ می گرفت، در به هر سمتی که لشکر می خواست حرکت کنه، به طور طبیعی ممکن نبود، با توجه به حمل و نقل اون زمان ممکن نبود که حکومت برای یک ماه این لشکر آذوقه بفرسته، زن در توان حکومت نبود از جهت حمل و نقل. لذا یک قاعده‌ای در زمان گذشته وجود داشت، این که حکومت موظف بود وقتی سپاهیانش در حال حرکت به سمت مرز هستند، به هر شهری که می رسیدن فرموندار اون شهر از بیت المال خرج اینها رو می داد، آذوقه سپاهیان رو می داد، خرج مرکبشون رو می داد، اگر علوفه می خواستن براشون تهیه می کرد. با این توضیحی که عرض کردم، یک نکته معمولا به وجود میاد و اون نکته اینه که بعضی از سپاهیان زیاد خواهند، یعنی به این بهانه که آقا ما سپاه اسلامی، ما برای حفظ مردم داریم حرکت میکنیم، باید بهترین قضا رو برای ما تدارک ببینیم، ما اگر از مسیری گذشتیم و باقی بود، این باق بر ما حلاله، ما داریم برای اسلام میجنگیم، این باغ درست ملک شخصی یک نفره ولی ما میخواییم ازش استفاده کنیم. خب این مرسوم نبوده، ولی بعضی از سپاهیان به خاطر اون حسی که داشتن ما میخواییم به نفع اسلام کار کنیم، پس باید تمام اسلام در خدمت ما باشه. امیرالمؤمنین نامه ای رو که مینویسند خطاب به فرمانداران و مسئولین بیت الماله، آقایان مواظب باشید، کسی تعدی نکنه به حق مردم، کسی به این بهانه که من سپاهیم، من مجاهدم، من مسئول مبارزه با دشمنم، نیاد در اموال شخصی مردم دخالت کنه، اونها رو از بین ببره، الا در یک مورد. یک مورد استثناء که حضرت می فرماید: و من کتاب له علیه السلام الى الامال الذین یتع الجیش عملهم. این نامه را حضرت به عمال، یعنی کارگزاران و فرماندارانش نوشت. الذین یتع الجیش، یتع به معنای عبور کردن، حرکت کردن، گام گذاشتن، همون کسانی که عبور می کند سپاه اسلام از عملهم. عمل اینجا به معنای سرزمینه، این که میگن فلانی عامل فلان جاست، یعنی کارگزار فلان شهره. عامل یعنی کارگزار، عمل یعنی اون سرزمینی که میخواد بره اونجا حکومت کنه. من عبدالله علی امیر المؤمنین الى من مر به الجیش. این نامه را بنده خدا علی می نویسد، خطاب به همه کسانی که سپاه اسلام از منطقه اونها می گذرد. مر بهی یعنی مرور کردن، عبور کردن. من جبات الخراج، از جمله جبات الخراج یعنی جمع آوری کنندگان خراج، کسانی که مسئول بیت المالند. و عمال البلاد، و فرمانداران هر شهری. خب نامه چیست؟ خطاب من به این دو گروه چه چیزیست؟ اما بعد از حمد و ثنای الهی، فانی قد سیرت جنودا هی مارتون بکم انشاء الله. من یک سپاهی را به سمت شما روانه کردم که انشاءالله از سرزمین شما خواهد گذاشت. مر از همون مره، مر به معنای مرور و عبوره، مر هم به معنای همون عبور کردنه. من سپاهی فرستادم که به زودی به شهر شما میرسد و شهر شما را رد میکند به سمت مقصد. و قد اوسیتهم بما یجب لله علیهم من کف الاذا و صرف الشذا. من به لشکریانم دو تا توصیه کردم قبل از این که اونها را اعزام مأموریت کنم، به اونها توصیه کردم، از اونها قول گرفتم که بر شما واجب است کف عزا کنید. کف یعنی خودنگهداری، عزا یعنی اذیت. بر شما لازم و واجب است مردم را اذیت نکنید. در این مسیری که دارید میرید آزار و اذیتتون به هیچ کسی نرسه. و صرف شذا، شذا به معنای شر، و مبادا شرتان به مردم برسه. هر دو جمله تقریبا شبیه همه. در این مسیری که دارید میرید شر و مصیبت و گرفتاری برای مردم درست نکنید. اونها همین که از دشمن میترسن بسه براشون، دیگه خودتون هم اونها رو نترسونید، اونها رو اذیت نکنید. و بعد فرمود من به اینها گفتم، اتمام حجت کردم باشون، و انا ابرا و الیکم و الازمتکم من معرت الجیش، من خودم را بری و ذمه می کنم. حضرت می فرماید ببینید من با لشکریانم اتمام حجت کردم و از این لحظه به بعد علی دیگر وظیفه ای ندارد. علی حرفهایی که باید می زد را زد. و در ادامه می خونیم که حضرت فرمود من یک وظیفه دارم که به او عمل می کنم، ولی تا اینجای کار من خودم را بری و ذمه می کنم از شما، یعنی شمایی که در مسیر قرار دارید، و از کسانی که اهل ذمه شما هستند، مسلمان نیستند ولی در شهر شما یه جزیه پرداخت میکنن در زیر سایه حکومت اسلامی. فرمود اگر مشکلی پیش آمد دیگه به عهده من نیست، چون من خودم را بری از ذمه کردم. من معرت الجیش، معره به معنای آزار و اذیته. دقت بفرمایید مارت الجیش و معرت الجیش، اینها دو تا لفظ شبیه به همن. ماره به معنای مرور کردن، معره به معنای آزار و اذیت. فرمود اگر سپاه من در میانه را خطایی انجام داد، این خطا به عهده خاطی است، چون من باش اتمام حجت کردم. من هر مثل اون فرماندهی که به سربازش میگه این تفنگ این طوری شلیک میکنه، چطوری باید در مقابل دشمن ازش استفاده کنی، ولی بدان این تفنگی که در اختیار تو گذاشته شده تو باید پاسخگو باشی. هر تیری که شلیک شد تو باید جوابگو باشی. چرا تیر زدی؟ به کدام حجت؟ به کدام دلیل؟ حضرت فرمود من با اینها اتمام حجت کردم. اگر کسی خطا کرد اصلا باش مماشات نکنید، فکر نکنید که او فرستاده علیس پس ما نادیده بگیریم. نه خیر، او از جانب خودش خطا کرده و باید پاسخگوی خطاش باشه. در یک صورت مردم را، آقایان فرموندار و مسئولین بیت المال، در یک صورت شما موظفید بگذارید مردم تصرف کنند اموال دیگران را. دقت کنید قصه چیست. یه وقتیه که حکومت، یعنی فرماندار فلان شهر، میگه آقا من داراییم تمام شد، سپاه آمد، تعداد جمعیت زیاد بود، من کل هزینه‌ای که در بیت المال داشتم، کل پولی که در بیت المال داشتم، دو سه روز خرج اینها کردم، دیگه تمام شد پول من. اینها هم هنوز هستن، سر مرز قرار گرفتیم، میخوان با دشمن بجنگن، هنوز دشمن نرسیده ولی اینها باید باشن. خب این لشکریان باید چیکار کنن؟ دارن از گرسنگی میمیرن. حضرت فرمود فقط در این صورت است که سپاهیان مجازند از مال مردم، از باغ مردم استفاده کنند، ولو اینکه اونها راضی نباشند مهم نیست، ولی اینها باید زنده بمانند. زنده موندنشون به حد اقله، نه اینکه بگن حالا که آزاد شد دیگه ما کل اموال مردم رو تصرف کنیم، نه، اونقدری مصرف کنند که سرپا باشن، بتونن با دشمن بجنگن. فرمود الا من جوعت المزتر، مگر اون جایی که گرسنگی بر این سپاهیان فشار بیاره، لا یجد و انها مذهبن الا شبعه، و هیچ راهی برای سیری نداشته باشن. بیت المال خالی شده، بیت المال تمام شده، از یک طرف راه برگشت نیست، از یک طرف دشمن داره نزدیک میشه، چاره ای نیست، اینها باید از مالی که مردم دارند استفاده کنند تا جلوی دشمن رو بگیرند. حضرت میفرماید دوباره بلا فاصله. میگه این قصه بیزابطه نیست، این که من گفتم یک مورد استثناه، نه این که فردا هر کسی هر کاری خواست بکنه، طبق ضابطه. فنکلو من تناول منهم ظلمن ان ظلمهم، نکلو به معنای بازداشتنه. فرمود شمایی که صاحبان بیت المالی، شمایی که فرمانداران شهرها هستید، اگر یک نفر از این سپاهیان دست از پا خطا کرد، همون جایی که بنا بود از مال مردم استفاده کنه، اشتباه کرد، بیش از حد استفاده کرد، اون چیزی که نباید میخورد، شما بنا بود یه نانی بخوری که زنده باشی، بنا نبود که گوسفند او رو سر ببری کباب کنی. که فرمود اگر کسی دچار خطا شد، شما باید با او برخورد کنید. شما یعنی که یعنی مسئولین و حکومتی، شمایی که جایگاه دارید، شمایی که قدرت دارید، باید اون سرباز را سریع توبیخش کنید، نگذارید که در شهر هرج و مرج بشه. و انا ازک فرمود که لا یجد انها مذهبا الا شبهی، فنکلو من تناول منهم ظلمن ان ظلمهم و کفو ایدی سفهائکم ان مزادتهم. از اون طرف مواظب باشید. سفها اینجا که گفته میشه، تعبیر خیلی مصداقیش میشه همین جوانهای کسانی که یه ذره کلشون داغه. حضرت فرمود خب وقتی سپاه ما گرسنه شد، میریزه داخل یه خونه، یه انباری از گندم رو خالی میکنه، نون درست میکنه، میخوره. یه وقت میبینی جوانهای این شهر و روستا بهشون بر میخوره که چرا ما باید خرج شما رو بدیم، شما چه کاری برای ما میکنید که ما باید در قبالش اون زحمت یک سالمون رو در اختیار شما بذاریم. حضرت میفرماد اینجا هم باز مسئولین حکومتی موظفند از اقتشاش جلوگیری کنن، همونطوری که اگر سرباز خطا کرد باید سرباز رو توبیخ کنن، اگر یه جوانی، یه انسان سفیه و نادانی هم شروع کرد و هرج و مرج ایجاد کردن، باز توی فرماندار موظفی. متاسفانه این جملات امروز کمه، یعنی ما میبینیم که اقتشاش صورت میگیره، مسئولین حکومتی، فرماندار، مسئول تأمین امنیت سیاسی استان، اینها فرار کردن، نیستن، با چهار تا محافظ میرن، چهار تا محافظ میرن که اصلا خطری تهدیدشون نکنه، در حالی که در درگیری ها، در این آشوب ها، خود حکومت فرمانداره که باید نقش اصلی رو ایفا کنه، هر دو طرف را ببیند و اشخاص خاطی رو محاکمه کنه. فرمود و تعرض لهم فی مستثناه منهم، در اون یک موردی که ما استثناء کردیم، اون جایی که گرسنگی شدید بود، مرد سپاهیان میتونن از غذای مردم بخورن. فرمود در غیر این یک مورد دیگه کسی حق نداره دست از پا خطا کنه. حالا جمله آخر حضرت هم جمله مهمی است. از اول یه مروری کنیم. حضرت فرمود من سپاهی را میفرستم، این سپاه اتمام حجت شده باش، حق نداره در مال مردم تصرف کنه. در یک حالت تصرف در مال مردم مجاز است، اون جایی که شرایط خاص باشه. همون جایی هم که شرایط خاصه، هیچ سپاهی و سربازی حق زیاده روی نداره. اگر مردم هم خواستن در مقابل اینها بایستن، حکومت باید با مردم برخورد کنه. جمله آخر، آقا جان حتما یک درگیری هایی، یه تنش هایی در این قصه به وجود میاد، یا مردم ناراضی میشن، یا سپاهیان ناراضی میشن، یا دو نفر با هم درگیر میشن، این قصه رو ما چه کنیم؟ این ماجرای قضاوت رو ما چه کنیم؟ حضرت فرمود و انا بین ازهر الجیش. این ازهر الجیش را دو طور معنا کردن. بعضی ها گفتن ازهر الجیش به معنا یه اصطلاحه، یعنی من پشت سر سپاه در حال حرکتم، منم چهار سپاه دیگه به سپاه ملحق میشم. بعضی ها گفتن نه، منظور اینه که من خودم در میانه لشکرم، یعنی من هم با این لشکر دارم حرکت میکنم، ولی الان وظیفه توی فرمانداره که مشکل رو حل کنی، من وظیفم این نیست، تو باید عرضه داشته باشی، مشکل شهرت رو حل کنی. در هر صورت حضرت می‌فرماد من پشت سر این قافله در حال حرکتم، دو روز دیگه چهار روز دیگه به شما میرسم. فرفعوا الی مظالمکم، هر کسی شکایت داشت شکایتش رو به من عرضه کنه. این جمله حضرت نشان میدهد که مسئولین قضایی، مسئولین حکومتی باید وسط مردم باشن، هر از گاهی باید بیان بگن آقا شکایتی دارین مستقیم به من. این که شما شکایت کنی بری دادسرا بری دادگاه دست قاضی بیفته، این درسته، یک مرحله اداری است، ولی من حاکم باید در جامعه باشم، بعضی وقتا بدون واسطه حرف رو بشنوم. سر قصه همون وقتی که هنوز دعوا گرم است من باید حاضر بشم حکم صادر کنم. حضرت فرمود من به زودی به شما میرسم، هر کسی شکایتی داره شکایتش رو اعلام کنه. و ما اراکم من ما یغلبکم من امرهم، و اون چه که رسیده به شما از ظلمهایی که سپاهیان من کردن. اگر مردم مشکلی دارن، اعتراضی دارن، حقی ازشون ضایع شده، من شنوای حرف اینها هستم. اراکم یعنی رسیده به شما، اون چیزهایی که با ظلم و با غلبه به شما رسیده من اونها رو حاضرم بررسی کنم. ولا تطیقون دفعه الا بالله و بی، البته من علی در یک صورت وارد میدان قضاوت میشم و اون هم اونجاییست که کار خیلی مشکل بشه، پیچیده بشه، قصه از دست فرموندار و استاندار در بره، طوری بشه که فقط حاکم باید رسیدگی کنه، طوری باشه که رئیس قوه باید بیاد تا این ماجرا حل بشه. فرمود اگر شما خودتون نتونستید حل کنید و فقط این مشکل توسط خدا و توسط من حل میشد، من می آیم و اونجا مشکل رو حل میکنم. فانا اغیره به معونت الله. این جمله هم خودش حائز اهمیته. حضرت چگونه مشکل را حل می کند؟ فرمود من تغییر در ماجرا ایجاد می کند. من اگر ببینم یک سربازی خاطی است دیگه اینطور نیست با یه توبیخ دو روز او را رها کنم، من کلن زیر و رو می کنم. فرمونداری که ندونه شهرش رو اداره کنه او باید عزل بشه، او باید تغییر کنه. اون مسئول بیت المالی که نتونه بیت المال رو تنظیم کنه، برنامه ریزی کنه، برای این سپاه آذوقه تهیه کنه، او باید عوض بشه، او لیاقت نداره، عرضه نداره. فرمود من میام به شکایات رسیدگی میکنم. فانا اغیره به معونت الله، به عون الهی، به کمک الهی مشکل حل میشه انشاءالله. انشاءالله که همه ما جز محبان و ارادتمندان به مکتب امیرالمؤمنین و عامل به فرمایشات ایشون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.